اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر تک تک شما خوبان، یاران جان، شنونده های عزیز و ارجمند. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران گرانقدر هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما یاران جان. در شنبه 16 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 7 اگست 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 16 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 7 آگوست سال 2021 میلادی. 751 سال پیش در چنین روزی، 27 ذی‌الحجه سال 691 هجری قمری، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شاعر و استاد بزرگ شعر و نثر فارسی، وفات یافت. وی پس از گذراندن مقدمات و علوم ادبی و دینی در زادگاه شیراز، در جوانی به شهر بغداد رفت. سعدی در مدرسه نظامیه این شهر به آموختن علوم متداول آن دوران پرداخت و پس از تحصیل به سرزمین‌های شام، فلسطین، حجاز، روم و کشورهای دیگر مسافرت کرد. سعدی تگ این سفرها با مردم جوامع مختلف آشنا شد و دیده‌ها و شنیده‌هایش به همراه قریحه شاعری موجب سرودن اشعاری زیبا و ماندنی شد. سپس به زادگاه شیراز بازگشت و به تألیف و تصنیف منظومه‌های پندآموز که نتیجه 30 سال تجربه جهانگردی و مردم شناسی بود دست زد. سعدی در سال 655 هجری قمری اثر بزرگ اخلاقی و تربیتی خود به نام بوستان را که در حین سفر سروده بود به پایان رساند. این کتاب به نظم است و در آن موضوعاتی چون عدل، احسان، عشق، تواضع، قناعت، تربیت، توبه و مناجات سخن رفته است. سعدی در سال 656 هجری قمری دومین اثر خود گلستان را نیز به رشته نگارش درآورد. مدفن سعدی در شهر شیراز روزانه میزبان علاقمندان زبان و ادب فارسی از سراسر دنیا است. هشتاد سال پیش در چنین روزی، 7 آگوست سال 1941 میلادی، رابیندرانات تاگور، نویسنده، شاعر و فیلسوف هندی درگذشت. او در سال 1861 میلادی در کلکته در شرق هند متولد شد. تاگور ضمن فعالیت در نهضت ملی هند برای کسب استقلال این کشور از انگلیس به شاعری و نویسندگی پرداخت. این شاعر هندی در اشعار و نوشته‌هایش توصیف‌های لطیف از طبیعت را با تفکرات مذهبی و فلسفی در هم آمیخته است. وی در جوانی ترانه‌های آفتاب و ترانه‌های شامگاه را منتشر ساخت و در این اشعار احساسات خود را با ظرافت خاصی بیان کرده است. او در سال 1913 میلادی جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. از این ادیب هندی حدود 60 دیوان شعر، 40 داستان کوتاه و بلند، 50 نمایشنامه و تعدادی رساله و کتاب فلسفی بر جای مانده است. از جمله آثار تاگور می توان به باغبان، ماه نو، نامه هایی به یک دوست و پیوند خلاق اشاره کرد. شصت و یک سال پیش در چنین روزی، 7 آگوست سال 1960 میلادی، کشور آفریقایی ساحل آج موفق به کسب استقلال از فرانسه شد. پرتغالی‌ها در قرن 16 میلادی بر ساحل آج مسلط شدند، ولی در سال 1891 میلادی فرانسه ساحل آج را مستعمره خود کرد. سرانجام در سال 1960 در نتیجه مبارزات آزادی‌خواهانه مردم، ساحل آج همراه با چند مستعمره دیگر فرانسه در آفریقا به استقلال دست یافت و دارای حکومت جمهوری شد. ساحل آج با مساحت 332463 کیلومتر مربع در غرب قاره آفریقا و ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد و با کشورهای لیبریا، گینه، مالی، غنا و بورکینافاسو همسایه است. سیزده سال پیش در روز 7 آگوست سال 2008 میلادی، نیروهای ارتش گرجستان با اتکا به حمایت دولت آمریکا به منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی در شمال گرجستان حمله کرد. در جریان این حمله ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. یک روز بعد نیروهای روسی در حمایت از جدایی طلبان اوسیتیای جنوبی وارد عمل شدند و ارتش گرجستان را عقب راندند و با تصرف بندر مهم باتومی تا نزدیکی تفلیس، پایتخت این کشور، پیش رفتند. سرانجام با میانجیگری سارکوزی، رئیس جمهوری وقت فرانسه، نیروهای روسی تا 12 آگوست از گرجستان عقب نشینی کردند. البته روسیه استقلال دو منطقه استقلال طلب اوسیتیای جنوبی و آبخازیا را از گرجستان به رسمیت شناخت. اقدام نظامی روسیه علیه گرجستان هشداری از سوی مسکو به دولت‌های غربی به ویژه آمریکا در مورد گسترش ناتو به شرق و جمهوری‌های سابق شوروی ارزیابی شد. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 16 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 7 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با نوبت دیگر از سلسله برنامه روزانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه موضوع طرح غرب در مقابل طرح کمربند و جاده چین را پیگیری میکنیم. امید است تا پایان همراهی خود را با ما حفظ خواهد کرد. در اجلاس اخیر هفت کشور صنعتی یا صنعتی در انگلستان طرحی برای رقابت با طرح چینی ها با عنوان یک کمربند و یک جاده با بار مالی نزدیک به 3.5 میلیارد دلار برای اجرا ارائه شد. عنوان طرح کلان غرب جهت مقابله با طرح چین شبکه نقطه های آبی است و برخلاف طرح چینی ها طرح شبکه نقطه های آبی نگاه جدی به معیارسازی رفتارهای حاکمیتی دارد. سوال اینجاست که آیا غرب وارد میدان رقابت با چین می شود؟ با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، سیاست این کشور در مسیر توجه به شرق آسیا در حال حرکت است. البته از همان ابتدا کارشناسان شروع به مطرح کردن این سوال کردند که قرار است این طرح با چه اندوخته های اجرا شود. طرح یک کمربند و یک جاده به اتکای هزاران میلیارد دلار ذخیره های ارزی برخواسته از اضافه حساب جاری در حال اجراست، در حالی که هماکنون اغلب کشورهای غربی و جز آلمان دارای کسری تجاری فزاینده هستند. در کنار این مشخص نیست که نتیجه سیاسی این طرح در مقابل ایرای آسانی های به نظر گرفته چی میتواند باشد. چین در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی را با خرج داده تا از دخالت در امور داخلی کشورها پرهیز کند، در حالی که کشورهای غربی همواره یک بسته کامل برای تغییرات سیاسی در مقابل کمک‌های اقتصادی خود پیشنهاد دادند. با این حال به نظر می‌رسد که دولت جو بایدن در واشنگتن و دولت بوریس جانسون در لندن تصمیم قطعی دارند تا این طرح را به مرحله اجرایی برسانند، بخصوص اینکه انگلستان امیدوار است تا خود را به عنوان منبع مالی میان دلار و یوان در دنیا مطرح کند تا از این طریق سیطره مالی خود را بر بازارهای مالی حفظ کند. بر این اساس در این طرح باید رفتار تجاری مسئولانه، حاکمیت زیرساخت های با کیفیت، رویه های ضد فساد، برابری جنسیتی، پایداری مالی و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی تضمین شود. طبیعی است که این پیشرفت ها باید در چهارچوب های مد نظر غرب عملی شود که می تواند با برخی از ویژگی های طبیعی و اجتماعی یک جامعه در تضاد باشد. از سوی دیگر چینی ها عملا کوچکترین دخالتی در این حوزه ها نداشته و اجرای کردن چنین معیارهایی را جزو مسائل داخلی کشورها می‌دانند. این نوع نگاه غربی‌ها دقیقاً شبیه به همان تشکیل پیمان‌ها و پروتکل‌های جهانی مانند گروه ویژه اقدام مالی و یا برنامه 20 است. چنین اهدافی همیشه مورد انتقاد کشورهای مستقل بوده، چرا که یکسان‌سازی چنین ساختارهای عملاً و از بین رفتن رفتارها و فرهنگهای محلی می انجامد. اما ماجرا از کجا شروع شده است؟ دغدغه ایجاد یک طرح مشترک برای مقابله با چینی ها بیش از آن که به واشنگتن بازگردد، نگرانی ها و دغدغه های آسیایی محسوب می شود. در سال 2016 آبه شینزو نخست وزیر وقت ژاپن و همتای هندی آن ناراندا مودی طرح با عنوان کریدور رشد آسیا و اقیانوسیا را مطرح کردند که بسیار شبیه طرح چینی ها بود. نکته جالب اینجاست که ژاپنی‌ها در ارائه چنین طرح‌های سابقه بسیار جالبی دارند. به عنوان مثال در دهه 80 میلادی که ژاپن با مازاد حسابی تجاری بسیار بالا با آمریکا روبرو بود، پیشنهاد شروع ساخت و توسعه ابر پروژه‌های با بودجه نزدیک به 500 میلیارد دلار را داد. البته این برنامه در آن زمان با استقبال کشورها روبرو نشد، اما چین همه چیز را تغییر داد. در سال 2016 آمریکایی‌ها استقبال چندانی از این طرح نکردند، اما با انتشار سند سال 2017 در امنیت ملی آمریکا و مشخص شدن چین به عنوان یک تهدید بزرگ برای واشنگتن، این کشور هم برای ارائه طرح مشابه وارد عمل شد. از این رو در سال 2018 آمریکا، ژاپن و استرالیا به طور مشترک طرح دیگری را به عنوان مشارکت سی جانبه برای مقابله با چین مطرح کردند. البته هیچ کدام از این طرح‌ها در نهایت به موفقیت دست پیدا نکرد، چرا که هیچ کدام از این کشورها دارای بودجه لازم جهت حمایت از چنین پروژه نیستند. از این رو مطرح کردن این طرح در اجلاس گروه هفت را میتوان تلاش برای یافتن مشارکت کنندگان بیشتر در این ماجرا دانست. فرانسه هم در این میان به دنبال ایجاد یک خریدار بزرگ در میان کشورهای شمال آفریقا است و آلمانی ها هم از مشارکت در توسعه زیرساخت های دیگر کشورها برای صادرات بیشتر ماشین‌آلات استقبال میکنند. برای اهمیت کار کافی است که به این نکته توجه کنید که در سال 2020 برای اولین بار صادرات ماشین آلات از چین به دیگر کشورها از صادرات آلمان فراتر رفت و این می تواند تمام جایگاه صادراتی این کشور را با خطر جدی روبرو کند. از این ترتیب به نظر می رسد که تقابل و تضاد غرب و چین به نقطه حساس و قابل توجه خود نزدیک می شود. این تضاد در نقاط مختلف دنیا از جمله در آسیای مرکزی و منطقه تحت نفوذ سنتی روسیه نیز قابل مشاهده است. بسیاری از کارشناسان و آگاهان سیاسی بر این باورند که تحولات جاری در افغانستان و شدت گرفتن درگیری ها در این کشور در نهایت تحت عنوان برنامه ها و اهداف درازمدت امریکا برای مقابله با قدرت های چون روسیه و چین طراحی شده است. دکتر عبداللطیف پدرام، سیاستمدار افغانستانی و آگاه در مسائل منطقه، در این زمینه میگوید
عقب نشینی تاکتیکی نیست، راز اطلاعاتی نیست. حقیقتش این است که یک پروژه است برای اینکه جنگ در شمال گسترش پیدا بکند و اونجا درگیری هایی که میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در شمال اتفاق می افتد یا این جنگ ادامه دارد، در نهایت آقای غنی در کابل فکر بکند که به نفع چند روز دیگری از تداعی رژیمش در کابل است. یعنی در واقع این سود می برد. تحلیل هایی هم که کارشناس های بین المللی دارن میگن که خب از این جنگ آقای غنی می خواهد برای موقت سود ببرد، ولی در واقع نیروهای شمال هم تضعیف می کند. با اون طرف مناطق بسیار هم در اختیار طالب ها قرار میگیرن، میخواد اونا بگن که خب خیلی حالا درگیری هست و میگن کدام دارن از ما دفاع میکنن. اما این بخشی از مسئله است. بخش مهمش این است که شمال میدان جنگ چین، آمریکا و هند است. برای کجا بس یک کمربند یک راه هست و همین که نو جنگجوهای اسلامی سنکیان در بدخشان هستن، حضور دارن، گروه آقای فرخان یا قربان یا چی یک چنین چیزی
بله.
و اونجا میخوان این پروژه بسیار عظیمی چینی رو هم سبوتاژ بکنن. با یادتان نره که اونجا در مرزهای آسیای مرکزی، یعنی در واقع عرصه ژئوپلیتیک فدراتیو روسیه واقع شده بدخشان و همین طور که تخار در دامنه های بدخشان های بنابراین اون هم مطرح است که چگونه میشود این جنگ ها رو با آسیای مرکزی که شان نه البته صرفا از طرف طالبان که احتمالاً و بیشتر از طرف داعش، ولی زیر پوشش این جنگ‌هایی که در شمال اتفاق می‌افتند. من به شما میگم صلح بسیار دور است. شما حتی اگر مسئله طالبان اجازه نمی‌توانید یک گونه حل بکنید، جنگ بدخشان و شمال نمی‌توانید حل بکنید. اونجا نبرد مستقیم میان آمریکا، چین و هند است. یادتان نره و به زودی داعش در سراسر شمال جابجا خواهد شد. از طالبان قدر ترس ندارن که از داعش دارن. شما ببینید آقای لاور چی گفت دیروز؟ گفت که
درست.
نگرانی حضور داعش ما
در شمال است.
نگرانی در رابطه با طالبان چیزی هم نگو. یعنی یک جنگ طولانی روبروی ما هست و متاسفانه همه کسایی هستن که مدعی زمامداری و قماندان بودن و رهبر بودن و رهبر تنظیم و رهبر جاد و رهبر لیبرالیسم و رهبر امپریالیسم و سوسیالیسم و نمیدونم چی هستن.
چیزی که درست چیزی که حالا روسیه در مورد داعش نگرانی میکنه، چگونه ممکن هست که داعش بیاید جای طالب در شمال بگیره؟
خیلی آمدن تقریبا از 6 سال به این طرف، اونگونه که من اطلاع دارم، داعش و از طریق مختلف روش‌های مختلف با امکانات مختلف به افغانستان، با جلال آباد و نورستان و به شمال افغانستان انتقال داده شده. این چیزی تازه نیست، فقط داره تسریع می شود. من به دلایل زیاد امنیتی نمی شود و خیلی چیزا الان بگم و از اونها پرده بر بدارم، اما مسئله داعش و انتقال داعش به شمال یکی از اساسی ترین پروژه های آمریکا در منطقه است. پروژه هایی که می خواهم چین و روسیه را زمینگیر بکنن در مرزهای که با اون پروژه یک کمربند یک کار تخریب بکنن، آسیای مرکزی را مورد حمله قرار بدن بل. و روسیه را گرفتار بنبست بکنن. این طرف ایران هم در مرز خطر است. بنابراین جنگ در شمال افغانستان حتی با حل موزل با طالبان تمام نمی شود. چی طالبان شکست بخورد، چی پیروز بشوند، چی فدرالی بشه، اگر اینا حتی اگر در اونجا مناطق بگیرن، این جنگ ادامه خواهد داشت.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. در نتیجه بحث های مطرح شده باید این نکته را ذکر کرد که در کل طرح شبکه نقطه های آبی تنها با یک وام دهنده بزرگ برای ساخت تأسیسات زیربنایی روبرو نیست، بلکه شبکه نقطه های آبی یک نهاد فراملی است که توانایی تدوین معیارهای شناخته شده از سوی تمام سرمایه گذاران دولتی و خصوصی را در خود گنجانده است و می تواند کسانی که از این معیارها دوری کنند را مورد بازخواست قرار دهد. البته در خصوص طرح یک کمربند و یک جاده چین نیز این انتقاد مطرح بود که پروژه های تأمین مالی شده از یک استاندارد یکسان برخوردار نیستند و همین مسئله سبب شده تا عملا همسانی کافی بین تمام کشورها وجود نداشته باشد. اما در این میان سوال مطرح این است که جایگاه ایران در این ماجرا کجاست؟ این نکته که در نهایت آیا غرب می تواند چنین نهادی در مقابل طرح چینی ها ایجاد کند با اما و اگرهای فراوانی همراه است. اما سوال اینجاست که واکنش ایران در مقابل این دو طرح چگونه می تواند باشد؟ چه طرح یک کمربند و یک جاده و چه طرح نقطه های آبی چاره جز عبور از ایران ندارند و ایران نیز طبیعتاً سیاست خود را بر اساس منافع ملی خود و به صورت سنجیده انتخاب خواهد کرد. البته طبیعی است که با توجه به پیشینه رفتارهای غربی ها با ایران و مانعهایی که بر سر راه اقتصادی ایران ایجاد کرده اند، ابتکار کمربند و جاده می تواند در صدر اولویت های سیاست خارجی ایران قرار گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با تفسیری آسان و روانی آیه های 26 تا 29 از سوره مبارکه فتح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 26 از سوره مبارکه فتح باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
ترجمه این آیه چنین است: یاد کن آنگاه که کافران تعصب، آن هم تعصب شدید جاهلی را در دلهای خود جای داده بودند، پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آنان را به حقیقت تقوا پایبند کرد که به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند همواره به همه چیز آگاه است. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از صلح حدیبیه بود که در منطقه نزدیک مکه بین پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سران مشرکان مکه امضا شد. این آیه به یکی از عاملهای کفر که تعصب نابجاست اشاره کرده و می فرماید تعصب و غرور جاهلی مانع از آن شد که مشرکان اجازه دهند پیامبر و مسلمانان برای انجام مراسم عمره و قربانی وارد مکه شوند. آنها می گفتند اینها در جنگ بدر و احد پدران و برادران ما را به قتل رساندند، چگونه به آنان اجازه دهیم وارد شهر ما شوند و سالم بازگردند؟ در حالی که می دانستند زیارت خانه خدا برای همه مجاز و سرزمین مکه حرم امن الهی است، به گونه ای که حتی اگر کسی قاتل پدر خیش را در آن سرزمین یا در مراسم حج و عمره می دید مزاحم او نمی شد. در مقابل خداوند چنان آرامش و سیعه صدر را بر پیامبر و مؤمنان نازل کرد که برای پیشگیری از خونریزی در حرم امن الهی به طور موقت از خواسته خود دست برداشتند و با امضای صلح‌نامه راه را برای زیارت خانه خدا در سالهای بعد هموار کردند. در صورتی که اگر آن تعصب جاهلی بر آنها نیز حاکم بود، آتش جنگ در آن سرزمین مقدس شعله‌ور می‌شد.
Yeah.
شنوندگان گرامی، درسایی که از این نایام آموزم به این شهر می باشد نخود هر گونه تعصب در امور فکری و عملی که از فرهنگ جاهلیت برخواسته باشد و از منطق و استدلال صحیح و درست برخوردار نباشد مردود است. دوم، لازمه داشتن ایمان و تقوا، حفظ آرامش و برخورد منطقی و بدور از خشم و عصبانیت در امور فردی و اجتماعی است. از دان شنونده در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 27 از سوره مبارکه فتح که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
ترجمه این آیه چنین است: براستی خداوند رؤیای پیامبرش را به حق تحقق بخشید. شما مسلمانان به خواست خدا آسوده خاطر در حالی که سرهایتان را تراشیده و مو یا ناخن کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشت ندارید وارد مسجد الحرام خواهد شد. خداوند چیزی را دانست که شما نمی دانستید و غیر از این پیروزی نزدیکی را در خیبر برای شما قرار داد. یاران همراه، پیش از حرکت مسلمانان به سوی مکه، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در رویا دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مسجد الحرام می شوند و این خواب را برای یارانش تعریف کرد. مسلمانان میپنداشتند که این خواب در همان سال تحقق خواهد یافت. بنابراین هنگامی که مشرکان راه ورود به مکه را بر آنها بستند، ایده از مسلمانان دچار شک و تردید شدند که مگر ممکن است خواب پیامبر اشتباه از آب درآید. در اینجا بود که این آیه نازل شد که این رؤیا واقعی میباشد و به طور قطع همه شما در نهایت امنیت وارد مسجد الحرام میشوید. طبق پیمان صلح حدیبیه، سال بعد مشرکان به مدت 3 روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر اعمال حج عمره را با شکوه فراوان به جای آوردند. البته پس از مدت مشرکان پیمان شکستند و مسلمانان در سال 8 هجری مکه را بدون جنگ و خندزی فتح کردند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا أرحم الراحمين
پزون شنونده درسایی که از این آیه میآموزیم به این شرح میباشد نخست وعده‌های الهی حتما محقق و اجرا خواهد شد، گرچه ممکن است بر پایه علم و حکمت خداوند تحقق آن همراه با تاخیر باشد، ولی این تاخیر نباید در ما شک و تردید ایجاد کند. دوم، پذیرش صلح بر اساس مصلحت جامعه و نه از روی ترس از دشمن باشد، چه بسا آثار و برکت چنین صلح بیشتر بوده و مقدمه پیروزی بر دشمن باشد.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إلا بالهادي هدي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم و شنیدن تلاوت آیه 28 از سوره مبارکه فتح که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا.
ترجمه این آیه چنین است: او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دین ها پیروز کند و کافی است که خداوند گواه این موضوع باشد. یاران همراه، در ادامه آیه قبل که وعده پیروزی مسلمانان بر مشرکان مکه را داد، این آیه می فرماید این پیروزی ادامه خواهد یافت و زمانی فرا می رسد که اسلام بر سراسر جهان و همه دین ها و مکتب ها غلبه می کند، زیرا سخن خداوند حق است و مردم را به سوی سعادت هدایت می کند. بر اساس روایت های متواتر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، در آخر زمان به دست فرد از نسل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام به نام مهدی این وعده الهی تحقق خواهد یافت. او با یاری ستمدیدگان و مستضعفان عالم در برابر حاکمان زورگو و ستمگر قیام میکند. امام مهدی با امدادهای الهی بر ظالمان غلبه مییابد و عدالت و امنیت را بر سراسر جهان حاکم میسازد. عزیزانی قرآن دوست، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد نخست: با اراده الهی دین حق همه عالم را فرا خواهد گرفت و اسباب هدایت جهانیان به سوی دین خدا فراهم خواهد شد. دوم، ادیان گذشته مخصوصی برهه و پاره از زمان بودند و برعکس تعالیم اسلام به زمان خاص اختصاص ندارد، بنابراین آینده از آن اسلام است و این دین جهانی خواهد شد. به همین خاطر مسلمانان باید به وظیفه خود به خوبی عمل کنند و سیمای واقعی اسلام را به جهانیان معرفی نمایند.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 29 از سوره مبارکه فتح باشد که بعداً با ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
ترجمه این آیه چنین است: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و با یکدیگر مهربانند. آنان را پیوسته در رکوع و سجود می‌بینی که فضل و بخشش و خوشنودی را از خدا می‌طلبند. نشانه آنان در رخسارشان از اثر سجود نمایان است. این است وصف ایشان در تورات و وصف آنان در انجیل. وجودشان مانند زراعت است که جوانه اش را از زمین رویانده پس آن را نیرو داده تا سخت شود و بر ساقه خود استوار بیستد، آنگونه که کشاورزان را به شگفتی وامی دارد تا خداوند با واسطه انبوهی و نیرومندی مؤمنان کافران را به خشم آورد. ولی خداوند به کسانی از کافران که ایمان آورده و کارهای شایسته کنند وعده آموزش و پاداشی بزرگ داده است. این آیه که پایان بخش سوره مبارکه فتح است، شرایط لازم برای تحقق وعده الهی در آیه قبل را بیان می‌کند و می‌فرماید برای پیروزی اسلام بر دیگر دین‌ها مسلمانان باید روابط فردی و اجتماعی خود را بر اساس این چهار ویژگی تنظیم کنند: الف، در برابر دشمنان سختی، قاطعیت، صلابت و شدت. ب، در برابر همکیشان و اهل ایمان مهربانی، رأفت، رحمت و عطوفت. ج، در رابطه با خداوند عبودیت و بندگی. و دال، در رابطه با خود تلاش و کوشش برای رشد پیشرفت و استقلال اقتصادی و سیاسی. اگر مسلمانان این موردها را سرلوحه کار خود قرار دهند، نه تنها در دنیا بر دشمنان غلبه می‌یابند، بلکه در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی می‌شوند. درسی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، اسلام دین جامع است و برای همه جهت ها و زاویه های زندگی انسان برنامه دارد. دوم، جهانی شدن آیین اسلام بدون پیروی از سیره و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود پیروان صادق و ثابت قدم امکان پذیر نیست. سوم، در تورات و انجیل نیز سیمای یاران پیامبر اسلام توصیف شده است. و چهارم، رشد کمی و کیفی مسلمانان دشمنان را به خشم می آورد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
الله سبحان الله الله الحمد لله 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 الله سبحان الله الله
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
جولان ویروس کرونا در تاجیکستان، شرکت و سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان، و برگزاری نشست مجازی وزیران دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 76 بیماری دیگر مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 76 مورد که از تعداد بیماران جدید شناسایی شده می باشند، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 15440 نفر رسیده است که از این تعداد 14948 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 81 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی با یک مورد جدید در شبانه روز اخیر به 122 نفر رسید است. وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین اعلام کرد که تا به حال 1,013,000 نفر در این کشور دوز اولی و 80,250 تن نیز دوز دومی واکسن کرونا را دریافت کردند. متخصصان معتقدند که همچنان رعایت جیوه‌نامه‌های بهداشتی بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 است، اما تزریق واکسن نیز می‌تواند تا حد زیادی از ابتلا به کرونا بکاهد و از شدت این بیماری نیز بکاهد. از 21 مارس واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان آغاز شده است و مردم باید بدانند واکسیناسیون از مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا و فوت برگرفته از بیماری کرونا می باشد. سریا انور کارمند مرکز جمهوری طرز حیات سالم در این زمینه این طور توضیح می دهد.
معرکه ایمونیزاسیون گذرانی برای اهالی رفته ایستاده است و ما اینکه هر یک شهروند رو از این اینکه ایمونیزاسیون واکسن گذرانی خودشون رو گذرانند و در اینجا مثلا ترس و خوف نیست. حالت های مثلا هستن که چون سوال ها اینکه پیدا شدنش ممکن بود که از ایمونیزاسیون من گذشتم لیکن مثلا من باز مثلا بیمار میشوم یعنی البته شما بیمار شده میتونید لیکن مثلا در حالت سبک این علامت هایی که مثلا در اولی بیماری اگر مثلا شما ایم نکردگی بودید ایمونیزاسیون نگذشتگی بودید یعنی شما این علامت ها میتونید که در شکل مثلا وزنین تر شما یعنی که به عمل آورد. بعد از اینکه ایمونیزاسیون گذراندن این علامت ها به نظر نمیرسد. شما حتی خودتون نمیفهمید که مثلا همین ویروس مثلا در ارگانیسم شما یعنی که موجود هست. بعد از ایمونیزاسیون گذراندن همه حالات های مقرری هستند مثلا در هر یک شخص مثلا بلند شدن تب یعنی که همون جایی که مثلا سوزن دارو گذرانده شده است یعنی که درد من می شود و رحم میکند به هولی در حس کرده می شود این یعنی که حالات های مقرری است در این حالات وانه یگان جای ترس و خوف نیست در داخل وسیله های نقلیاتی جمعیتی باشیم در اتوبوس و ترالیبوس در خود وقت ما همه وقت همون مواد های آنتیسپتیکی به ضرر کننده داشته باشیم یا اینکه همون ساچوقچه‌هایی یعنی که نمنوک یا نمنوک یا کراتا که اون رو مثلا هنگامی که ما دونسته که مثلا دستان ما افلاسات نشسته هستن یعنی که ما شبهه داریم باید که همه وقت یعنی که دستانمون رو به ضرر گردونیم و هنگامی که مثلا از جای هایی که جمعیتی که مثلا در داخل بازار مثلا باشیم در داخل مغازه های خوراکواری باشیم اون مثلا اون جای هایی که همین سر آدم باشد حرکت کنیم که مثلا دستانمون رو شویم با دستان مثلا نشسته با چشم بینی دهانی خود نرسونیم چون که ما با این که واسطه ماسک چشمون بینی دهانی خود میتونیم که همین دستانی ما که مثلا از همین ویروس و آلوده که هستن میتونیم که ما یعنی که خودمون رو سرایت نماییم بیمار نماییم.
تا 3 آگوست سال جاری فقط در درصد از ساکنان ولایت سوخت واکسن کرونا دریافت کردند. فرخ مقصودزاده رئیس اداره تندرستی ولایت سوخت میگوید شروع دوباره بیماری کرونا در تاجیکستان به دلیل رفت آمد زیاد شهروندان به مناطق مختلف کشور و خارج از تاجیکستان است. به گفته مقصودزاده در 40 روز گذشته 684 نفر از ساکنان ولایت سوخت به ویروس کرونا مبتلا و 14 نفر از آنها فوت کردند و همچنین بعضی از آمارهای فوتی از بیماری کرونا را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود رد کرد.
امروزه قریب که 1000 نفر و ولایت وارد و بعضی از اونها وقتی که بی‌ضرورن ما تمام کارهای بهداشتی رو می‌گذرونیم تا حتی ما در اون جای ها با دستگیری وزارت تندرستی و رئیس اجتماع اهالی جمهوری تاجیکستان تست های عاجلی تشکیل کرد تست های آنتی‌تل آنتیگن تشکیل کردگی لیکن نوبسته از این ریجه ای رو ریایی نمی‌کنن نکردن و ایزولاسیه نشستن بعضی همین وای بیماری با اصلا سر زد رو بعضی بیمارانی که بیماری های حمله دیف دارن بیماری های یعنی پنیمنی های التهابی موسمی دیگه بیماران دارن وقتی میفتن در همین شبکه های اجتماعی میبرارن لیکن این اون رو نشان نمیدهد که همه اونها از همین بیماری کرونا ویروس نام کووید 19 فهمیدن.
از سوی دیگر حزب دموکرات تاجیکستان از مقامات این کشور درخواست کرده بود که در سراسر تاجیکستان قرنطینه 20 روزه را اجرا کند. این تصمیم برای مقابله با گسترش دوباره ویروس کرونا به مقامات تاجیکستان پیشنهاد شده است. حالا در این مورد نظر تعدادی از مردم و سرحد جان بابا علیف معاون رئیس بیمارخانه ابن سینا را میشنوید.
من یگان ضرورت در این جوری کردن قرنطین نمیخواهم ببینم زیرا که الکای تود که 10-20% اهالی خصوصا کارمندان دولتی الکای ایم گذراندن
قرنطینه که خیلی بسیار دور دراز نیوم یا مواد دو مواد کم پیشگیری شود
شرایط نیست مردم دار خکوش مردم خلق کار نکنیست یا خینه مردم دار خیلی کرد
کجا بود قرنطین چی خیلی آدم اوجه خفو زدم خیلی قرنطین باشد چی خیلی یا خیلی سیمیه است که نداره کم بیزاوت هست خوز تاجیکستان همیشه در امروزی کار که نبروی زندگی پیش نمیره
ریوهی بهداشتی باید در همه جا باید داشته باشیم شخیر که مثلا در این حال میگم که در کچه ها به ماست نگردیم تست تست دست ها رو شویم استفاده بودن محلوه های دیزینفکسیونی دائمی هست تا چند دقیقه هم که این لازم است بعد در جاهای پر آدم زیاد نگردیم افسوس که این چیز در ما این خلاف پورا جوان نمیشون حتی واکسین گرفته باشیم هم این پورا کفالت نمیده که ما با دیگر بیماری با همین بیماری که دیگر نه یعنی شتمی دیگر دارد گرفتار نشویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس مشورتی سران کشورهای روسیه مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان شرکت سخنرانی کرد. در این نشست امام علی رحمان، قاسم جمعت تقایف رئیس جمهوری قزاقستان، صادر جبار رئیس جمهوری قرغستان، شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان و میزبانی قربانقلی بردیمحمد رئیس جمهوری ترکمنستان حضور داشتند. سران کشورها بر اهمیت اجلاس روسیه مرکزی تاکید کردند و بخش وسیع از مسائل همکاری منطقه‌ای از جمله چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصاد و تجارت، فرهنگی، بشردوستانه و اوضاعی منطقه بخصوص افغانستان را بررسی کردند. امام علی رحمان در سخنرانی خود در این اجلاس گفت: ما آماده همکاری نزدیک در عرصه‌های تجارت، تولید محصولات صنعتی، اقتصاد، نوآوری و فناوری مدرن در زمینه‌های گردشگری و تأمین امنیت غذایی، راه و نقلات و امنیت انرژی هستیم. و گفت که در شرایط فعلی باید به توسعه اقدامات جدید تاثیرگذار برای بالا بردن سطح همکاری ها در زمینه های اولویت دار توجه جدی داشته باشیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در این اجلاس بر لزوم گسترش بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی از جمله در زمینه های صنعت، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، تقویت روابط فرهنگی، بشردوستانه، گردشگری، تندرستی و اپیدمیولوژیکی، مردم و همکاری نزدیک بین نهادهای امنیتی این کشورها در مبارزه مشترک با تهدیدها و چالش‌های امنیت تاکید کرد. امام علی رحمان در این سخنرانی خاطر نشان کرد در شرایط فعلی همکاری کشورهای روسیه مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و جنایت‌های سازمان یافته فراملی مستلزم اقدامات فوری می‌باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین افزود تجارت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، صنایع مختلف، توسعه زیرساخت‌های راه و نقلات، ارتباطات، استفاده منطقی از منابع آب منطقه زمینه های مهم همکاری بین کشورهای روسیه مرکزی می باشد و توجه سران کشورهای روسیه مرکزی را به مسائل جهانی، تغییرات آب و هوایی، ذوب شدن یخچال ها، کاهش خطر حوادث طبیعی و تاثیر همگیری ویروس کرونا در اقتصاد جذب کرد. تاجیکستان 3 سال راستی صندوق بین المللی نجات دریا ارر را از سال 2020 بر عهده دارد. پس از جلسه مشورت سران کشورهای روسیه مرکزی چند سند هم بین آنها امضا شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در حالی که چندین نفر از طریق رسانه‌های اجتماعی از شیوه گرفتن ماموران در استی بازرسی گذرگاه فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه مسچا شکایت کردند، ولی مقامات میگویند تاکنون هیچ گزارش رشوه‌خوری از سوی ماموران استی بازرسی در این پاسگاه به آنها نرسیده. شرف عوض‌زاده، رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی خود گفت در 6 ماه اول سال جاری فقط یک پرونده رشوه‌خوری تشکیل شده است. اما هفته گذشته بسیاری از شهروندان تاجیکستان که قصدی گذشتن از گذرگاه مرزی فاتح آباد و رفتن به ازبکستان را داشتن، به دلیل بسته بودن مرز نتوانستن وارد خاک ازبکستان شوند. آنها میگویند که بعضی با راههای دیگر به راحتی از گذرگاه مرزی گذشته اند. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان، در این زمینه میگوید که افراد جرأت شکایت از ماموران رشوه گیرنده و گفتن این مطلب ها را به طور علنی ندارند.
ما در باری تکیه همو با دوسته خیلی گفتیم و بزرگوی فوتی و با شهروندان بگذارن و مبلغ پولی بیدیم تو مبلغ پولی ندی بزرگو را نمیتونی بزرگو لیکن امیرا سنجیده برو مدیم همچون عریضه بینو چیزی که شما میدونید که مورد بسیار و بسیاری قانون جمهوری چون در برای مراجعه شخصانی حقوقی باقی وقتی که عریضه وارد میشد در اون مناسب یا سوراخ جوی سیسی عریضه نویس در گریده نباشد حتما این عریضه به بررسی مانانده میشود.
هزار سوما در جایان هم دو سوم پنسی میگرم و هزار سوما که پلکی من مینار تیم گذرم اینا دستو ششتی هم پل کار کرده دیم.
اگر ما نره میلید نیست بزر تارسا آقابای بانگ راستیم.
اینا چی میگون آزی؟
نه خامی گون نمونه نمونه یک شونده که پول کده صد اتوز در هزار سیسی دیم.
یک هفته شد در همیستان خور میکنم موار کنید بوز میگون متاسفانه شهروندانی که درم خدی مرز سودگی هم خوش میکنیم ایتیموس میکنیم همو با کارمندوری ما همکاری کنیم بسیاری ها حد همکاری کردن دست میکنیم برای این اولاد هم و اصول کردن نسبت نفرهایی که دوستین قرار قبول کردن و قریب کنیم.
البته راه های گوناگون فاش کردن جنایت یا پیشگیری کردن از جنایت وجود دارد و این در قانونگذاری در سمت فعالیت اپراتیوی و جستجویی این چیزا در دایره صلاحیتشان میتوانند بررسی نمایند، ولی به فکر من مردم باید برای دفاع از خودشان اقدام کنند تا که خاموش نشوند. هستن تلفن های باوری، هستن دیگر امکانات هایی که شکایت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
شنوندگان عزیزمان، در ادامه این بخش خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. یک فروان بالگردی متعلق به مرزبانی تاجیکستان در ناحیه ونج ولایت بدخشان سقوط کرد. در این حادثه خلبان بالگرد کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این بالگرد قصد داشت تعدادی از گردشگران روس را که در ارتفاع 5000 متری و پایین کوهستان منتقل کند. محمد عادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان بلوچستان ایران گفت که مرز ایران با افغانستان در محدوده ملک سیستان به دلیل کشته شدن درگیری های کشور افغانستان به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز هم مرز با استان سیستان بلوچستان بسته شد. روز جمعه و دقایق پس از شلیک ده‌ها موشک توسط مقاومت اسلامی لبنان توپخانه رژیم صهیونیستی شمال سرزمین‌های اشغالی ارتفاعات شبعا البهاریه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. خسرو بابازاده 34 ساله ساکن ناحیه استراوشن ولایت سوخت با ساخته عنوان یکی از مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی حدود 300 هزار سومانی از تعداد شهروندان این ناحیه کلاهبرداری مالی کرد. بر اساس ماده 27 قسمتی کلاهبرداری قانون کیفری تاجیک علیه خسرو بابازاده پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه فرستاده شد. و بر اساس نتیجه های نظرسنجی دانشگاه کویپینگ بیشتر امریکایی معتقد هستند که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا دیگر در سال 2024 برای دور بعدی انتخابات رئیس جمهوری این کشور نامزد نمی شود و نزدیک به نیم از آنها فکر می کنند که اگر این اتفاق بیفتد برای کشور مفید خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد کشورها و ملت‌های منطقه باید در مقابل فتنه افکنی و نفوذ نرم سلطه‌گران مراقب باشند و اجازه دخالت به آنها داده نشود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در دیدار نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رابطه جمهوری اسلامی ایران و عراق را ریشه‌ای و قلبی دانست و اظهار داشت امروز شرایط مناسب فراهم شده تا بر پایه اشتراکات تاریخی و فرهنگی روابط و همکاری های قوی تر و گسترده تر در بخش های مختلف و در راستای رونق اقتصادی داشته باشیم. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به جانفشانی ها و مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان هجوم گروه تروریستی داعش به عراق و منطقه کردستان گفت حاج قاسم در آن زمان گویا یکی از شهرهای ایران مورد تهاجم قرار گرفته باشد در صحنه حضور داشت و با همکاری نیروهای عراقی فتنه داعش را از بین برد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه امنیت و ثبات منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود خاطر نشان کرد کشورهایی که به دنبال سلطه‌گری بوده و خوی استکباری و برتربینی دارند هیچگاه برای مشکل گشایی از ناامنی های منطقه قدمی تاثیرگذاری برنداشته بلکه با فتنه‌گری بر مشکلات موجود دامن می‌زنند. نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار با تبریک انتخاب آقای رئیسی گفت از دیدگاه شما در مراسم سوگندی نه تنها ما بلکه همه این منطقه خوشحال شدند و قطعا از آن استقبال خواهد شد. مصمم هستیم فصل جدیدی در رابطه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان اقلیم کردستان به عنوان بخشی از کشور عراق با ایران داشته باشیم. بارزانی با تاکید بر اینکه خود را جزی از ایران و انقلاب اسلامی میداند اصرار داشت امیدواریم با حضور دولت جدید در ایران رابطه موجود در همه زمینه‌ها گسترش یابد چرا که قابلیت‌های زیادی برای تحکیم و افزایش روابط به ویژه در سطح مناسبت‌های اقتصادی وجود دارد. در نمایشگاه فناوری های معماری در شهر دوشنبه فناوری خانه هوشمند حاصل تلاش متخصصان تاجیک در معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شد. در نمایشگاه فناوری های معماری شهر دوشنبه شرکت های از کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان حضور یافتند. تجهیزات خانه هوشمند با تلفن رایانه قابل هم و با تبلت کنترل می شود و می تواند حوادث مانند آتش سوزی یا قطع برق را به صاحب خانه اطلاع دهد. سهراب شهرنوزوروف سخنگوی شرکت خانه هوشمند حبیب بحردینوف یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه هفته فناوری در این باره توضیح می دهند.
تصور کنید سرای خوب هستن برای رفته چاینیک برای جوشاندن آب دیگه آشخانه رفتن تون مهم نیست، یعنی که به طریق خاص فقط یک سناریو معین رو اکتیویت میکنید یا که صبح بخیر گفته یک چند دیس رو با وای میورید. اداره کردن پرده، کشوده شدن پرده و روشنایی خونه، اداره کردن تجهیزات خونه به مانند چاینیک، تلویزیون، کاندیسیونر و دیگه دیگه ها کازو چیزو، یعنی که برای مو کلایی میبخشد.
اینجا زیاده هستی شرکت های کلونی ساختمانی دیزاینری و اون شخصانی که محصولات ها برای همین سوها یعنی سوهای ساختمان دیزاینر اخسیکتور را پیشنهاد میکنند. شرکت ها موجود هستند و اونها در پاویلیون های خود همه این نمودی خدمت‌رسانی خود را پیشنهاد کردند.
کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان اعلام کرد که از ساخت دیواری در منطقه علامت‌گذاری نشده مرزی با تاجیکستان پیشگیری کرده است. مقامات این کمیته مدعی شدند گروه از تاجیک‌های روستای آوچقلعه‌ای ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سغد قصد داشتند در منطقه علامت‌گذاری نشده در مرز دو کشور در میدان ورزشی روستای قرغزنشین دیوار بسازند که این اقدام موجب تجمع و اعتراض ساکنان این روستا شد. با منظور پیشگیری از هر نوع تنش و درگیری مقامات مرزبانی قرغزستان تاجیکستان وارد عمل شدند و با مذاکره طرفا تصمیم گرفتند که ساخت این دیوار متوقف شود. گفته می شود که جانب ها اعلام کردند تا علامت گذاری مرز مشترک میان تاجیکستان و قرغزستان در مناطق مورد اختلاف از هر گونه ساخت و ساز خودداری شود. تاجیکستان و قرغزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلال این دو کشور همسایه فقط بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر توافق حاصل شده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان گفت هیچ پولی به شماره حساب ویژه بانکی که برای کمک به آسیب دیدگان اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغزستان افتاد شد وارد نشده و افزود این حساب بانکی 3 ماه پیش افتاد گردید. وزیر اداره تاجیکستان گفت پس از افتای حساب ویژه از سازمان های بین المللی خواستند تا به قربانیان درگیری مرزی کمک کنند. این در حالی است که مقامات اداره تاجیکستان تلاش برای کمک نیازهای مدنی را برای کمک به آسیب دیدگان ممنوع کرده بودند. اما رجب مرزا روزنامه‌نگار تاجیک هم پس از انتشار این خبر مقامات وزارت اداره تاجیکستان در این باره این طرح توضیح داد.
وزارت خزانه داری چون حساب گشودیم و حتما رسمی هم با سازمان های بین المللی برای دستگیری کردن نفرایی که از این مناقشه ها بگیم که آسیب دیدن حساب رو دیدن خب مراجعه رسمی کردیم، کاربری کرده استودیم که در این سمت هم یک مبلغ خب مبلغ های ضروری جلب شوند و که دسترس شوند مبلغ ها. من فکر میکنم که ما قدر مبلغ زیاد در این صورت حساب جلب مبلغ وارد نشدند.
و چون دیدن که حساب رو نمیتن شفافیت نمی کنه همین مردم مقابلی پیش از آن تعمیم کردن شفافیت مثلا به مثال این ما بدخشان دیدیم چیزی که هر روز مردم رو می دادن خودی مقامات حساب رو می دادن و مردم هم یعنی مطمئن بود که هر پولی که وارد می شود به همین حساب به کجا صرف می شود و این بواری مردم.
مسئولان کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از کاهش یافتن میزان مالیات برای بعضی از شغل‌ها خبر دادند. نظرالله ملک‌زاده معاون رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان در این باره گفت
در برابر این در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استثنایی به اندازه 13% برای دیگر نمود فعالیت 18% قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات های مالیوی قرضی و شرکت های موبیلی با اندازه 20% قبلا این معیار 23% بود یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کدکس انداز معیار یگانه انداز از درآمد شخصان حقوقی با اندازه 12% یعنی یک تا معیار معین کرده شد قبلا 8 و 13 بود یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی کم کرده شده است.
هشتمین اجلاس وزیران دادگستری کشورهای عضو سازمان همراهی شانگهای روز جمعه در شهر دوشنبه به طور ارتباط تصویری برگزار در این اجلاس مجازی وزیران دادگستری کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان شرکت کردند. به گفته مقامات وزارت دادگستری تاجیکستان در این جلسه قانون‌های الزام‌آوری اجتماعی برای رایش منامه‌های بهداشتی پیشگیری از ابتلا به کووید 19، رساندن یاره‌های حقوقی رایگان به شهروندان مطابق با قانون‌های ملی، نقش وزارتخانه دادگستری در مبارزه با فساد، پیشنویس کنوانسیون یاره‌های حقوقی مربوط به پرونده‌های مدنی بررسی شد. شورای وزیران دادگستری سازمان همچنین در این نشست مجازی توجه ویژه به تقویت همکاری در زمینه یاری با حقوقی، گسترش اصلاحات حقوقی، نقش وزارتخانه‌های دادگستری در مبارزه با فساد، اطمینان از حاکمیت قانون و آموزش مقامات دادگستری میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند. در رسمی نشست وزیران دادگستری سازمان همکاری شانگهای، مظفر آشوریان وزیر دادگستری تاجیکستان گفت اظهار امیدواری می‌رود که همکاری‌های مفید بیشتری بین وزارتخانه‌های دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دبیرخانه آن انجام شود. در انتهای جلسه نیز بیانیه مشترک در مورد نتیجه های هشتمین اجلاس وزیران دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تصویب شد. شنوندگان محترم، اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. امیر حسین زاره، کشتیگری آزادکاری وزن 125 کیلوگرم ایران، در مبارزه رده‌بندی این وزن در بازی‌های المپیک توکیو با پیروزی مقابل نماینده چین نشان ارزشمند برنز را گرفت. امیر حسین زاره، برنده طلای نوجوان و امیدهای جهان و نقره جوانان المپیک جوانان، در مبارزه رده‌بندی وزن 125 کیلوگرم با مسافه جیوید بین دارنده مدال نقره و برنز جهان از چین رفت و با نتیجه 5-0 حریف خود را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. ورزشکاری تاجیک در مسابقات جهانی در هنرهای رزمی ترکیبی نشان طلا کسب کرد. مسابقات جهانی هنرهای رزمی ترکیبی بین نوجوانان 12 تا 18 ساله در شهر صوفیا مرکز بلغارستان برگزار شد. تیم ملی تاجیکستان در این مسابقات جهانی که در آن ورزشکاران بیش از 23 کشور حضور داشتند شرکت کرد، یک نشان طلا و 4 برنز کسب کرد. خورشید قدرت رو در وزن تا 67 کیلوگرم در بین ورزشکاران 14 تا 15 ساله صاحب نشان طلا از مسابقه شد. امانوئل زینالدینوف در وزن 40 کیلوگرم هم در رده سنی 12 تا 13 سال، اسدالدین بهرالدین، صفی‌الله محمدعلی در بین شرکت کنندگان با رده سنی 14 تا 15 سال و امید محمدی در وزن 52 کیلوگرم در رده سنی 16 تا 17 سال نشان برنز را در وزن 40 کیلوگرم به دست آوردند. یک زمین چمن ورزشی در ناحیه کانی‌بادام ولایت سوخت بهره بردار شد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در سفر خود به ناحیه کانی‌بادام این زمین چمن را افتتاح کرد. این زمین چمن ورزشی را نیکوکار محلی بهادر اسکندروف با خرج 300 هزار سومانی ساخته است. احمدزاده در مراسم بهره برداری از این زمین ورزشی گفت در ولایت سوخت 46 ورزشگاه، 1845 زمین ورزشی، 5-7 سالانه بدنسازی، 34 استخرشناس، 181 مجموعه ورزشی ویژه تیراندازی، بولینگ، بدنسازی ساخته شده است. کوهنورد ایرانی سومین قله بلند تاجیکستان را فتح کرد. با گزارش فدراسیون کوهنوردی ایران، مهرداد امیری مسئول باشگاه کوهنوردی مهرآیین اهواز به قله سومین بین المللی در تاجیکستان صعود کرد و موفق شد در هوای برفی به این قله صعود کند. قله کریژانوفسکی 7105 متر ارتفاع دارد. سومین قله بلند کشور تاجیکستان و حساب می‌آید که کوهنوردان موفق به فتح قله کریژانوفسکی شدند و صاحب جایزه پلنگ برفی می شود. این عنوان پر افتخارترین عنوان کوهنوردی در منطقه شوروی و آسیای مرکزی به حساب می آید. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در صورت وقوع هر نوع تهدید اقدام خواهد کرد. وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان در صورت هر نوع تجاوز نظامی از طرف افغانستان اقدامات لازم برای دفاع از مرزهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی را انجام خواهد داد. سرگئی شویگو در نشست خبری گفت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان قدرتمند و مجهز به سامانهای پیشرفته است و افزود در صورت ضرورت و بروز هر نوع تجاوز نظامی از سوی افغانستان برای دفاع از مرزهای کشورهای عضو پیمان امنیتی جمعی سریعاً اقدام خواهد شد. وزیر دفاع روسیه یادآور شد که از سیاست گستردگی و توان بالقوه نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی نمیتواند با وسعت و توان نظامی روسیه برابری کند و در جهتگیری به سمت افغانستان با توجه به ناگواری اوضاع در این کشور نیازمند به کمک روسیه هستند. و ادامه داد: البته ما امیدواریم که توافقاتی صورت گرفته با جنبش طالبان عملی شود تا نیاز به اقدام نباشد، هرچند که بر اساس تجربه گذشته باور این مسئله بسیار دشوار است. سرگئی شویگو در پاسخ به سوال درباره تامین مالی روسیه در این زمینه نیز گفت: زمانی که صحبت بر سر تصمیم گیری درباره چنین مسائل است، اصلا نباید با پول آن فکر کرد. مسکو و دوشنبه در حال اجرای برنامه مشترک برای تجدید تسلیحات ارتش تاجیکستان هستند و اکنون این ضرورت به وجود آمده تا توان بالقوه نیروهای مرزبانی این کشور نیز تقویت شود. اخبار مربوط به پرورش صدها خوک در تاجیکستان که مردم آن مسلمان هستند، حدود 3 هفته است که در شبکه‌های اجتماعی مسئله ساز شده است. اما بوی بد این مرکز پرورش خوک در نزدیکی خوجند به دلیل نزدیک بودن آن به مرکز ولایت، گلایه بعضی ساکنان ناحیه‌ها و شهر خوجند را در بر. نسیم دوستمت میگوید مشتریانش بیشتر چینی ها هستند که در شرکت های بزرگ تاجیکستان کار میکنند و گوشت خوک او را میخرند. صدای دوستمت یکی از ساکنان ناحیه جبار رسولف عبدالاحد حکیمزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست ولایت سوق را در این باره بشنوید.
اکو ما همین زنی الین رو گفته گید هم تو میبیم همین دونی زنی میدارم و میبرو میگون جاو کمکر جاو داده گی نکه کمکر چکر کافته پتام هم چیزای مصوره یو الاغو ساتم یا گرکه پتام همین اکو شرایط باشد میکنم اکت اکسراتور آده میکنم همجود مصوره میپتام گرمونم یا میسیزونم
سالش همو باشد میبیار بعضی بیگونی میبیار بعد از بید
بوی چی میبیار؟
ندونم کن بوی چی وای مو اطراتی چی نیزا
Holo nisbati in firma ho mo korbari kadisodem dar shahri Gulistona muayan kardegi astem urudi babajon va furfu Guliston daramja maktadegi firmei parvari ast holo chozi didos ana mutakhassis mo bashmo mo bu peshnavod mekunim holo ti
chand sar
debana 4-5 firmoi khub parvari ast
gustam ishi alayhi نسیم دوسمت و یکی از ساکنان ناحیه جبار رسول ولایت سوق به دلیل تخلیه مدفوعی 300 خوک به رودخانه سیردریا پرونده قضایی تشکیل شده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوق در این زمینه گفت:
پلیس گرفتار ادمو با بیماری سیرویتی و استخوانی شده میتواند با علامت های جنایت ماده 226 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که جوابگاری جنایتی رو برای افلاس یا آلوده کردن آبهای روی زمینی یا زیر زمینی مقرر نموده است، پرونده جنایتی آغاز کرده شده، بعد تفتیش کورا و همه‌جانبه برای موقتاً بررسی نموده به صورت ارسال کرده شده.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
در حالی که تاجیکستان با موج دومی کرونا ویروس درگیر است، نشریه ازیا پلوس دیدگاه های رئیس بیمارستان سینای شهر دوشنبه را درباره این موضوع مطرح کرده است که چرا واکسیناسیونی مهم است و جهش ویروس چیست. در این مطلب می‌خوانیم: با رعایت قاعده های بهداشتی و گرفتن واکسینه، هر نفر باید سهم خود را در رهایی از این وبای عصر گیرد. همونطور که بارها گفته شده است، ویروس از دهان بینی و چشم به بدن انسان سرایت می کند. مثل هر آفریده طبیعت، هدف ویروس نیز باز تولید و زیاد کردن نسل خودش است. به همین مقصد ویروس حجره های بدن آدم را غصب کرده در آن لانه می ماند و به تولید شروع می نماید و در حال پیشگیری نکردن به همه‌گیری آورده می رساند که ما امروزها در تاجیکستان و دیگر نقاط عالم شاهدش هستیم. نسخه های ویروسی که در بدن آدم تولید می شوند نه همیشه دقیقاً به اصل مانند هستند. نمونه های الفا در بریتانیا، بیتا در آفریقای جنوبی و غیره همین طور پیدا شدند، تاکید شده است در مطلب منتشر کرده نشریه آسیا پلوس. سامان فرج نیست دیدگاه های دیگری رئیس بیمارستان سینا را به این شکل منتشر کرده که در آن گفته شده است با نظر داشت آن که با تاجیکستان تعداد زیادی واکسن وارد شده، معرکه واکسن زنی سرتاسری راه اندازی می شود، شاید یک قرنطین نرم تا خاتمه این معرکه مفید باشد، ولی این قرنطین با برنامه ریزی معرکه واکسن زنی باید هماهنگ شده باشد و در یک مدت کوتاه انجام داده شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. جولان ویروس کرونا در تاجیکستان، شرکت و سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس مشورتی سران کشورهای حوزه مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان و برگزاری نشست مجازی وزیران دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.